بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که قاعده کلیه کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده و کل ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده. شیخ انصاری دلائل اقامه می کردن برای اثبات این کلیت اصلا و اکثرا. چند دلیل را ذکر کردن که خواندیم. در آخر میگن که ادله نفی ضرر، روایات که ما داریم دلالت دارن در اسلام ضرر و ضرار نیست، اینم اقتضا میکنه که اون قابض آخذ ضامن باشه، برای خاطر اینکه عقدی واقع ساختن ولو فاسد در آمده، اما خب بالاخره مال اون بایه در اختیار مشتری قرار گرفته، نقل و انتقال حاصل نشده اما مال او در اختیار مشتریه. اگر قرار باشه مشتری ضامن نباشه، معنی ضمان اینه که خود عین را برگردانه تا ممکنه خود عین را. اگر خود عین ممکن نیست، در مثلی مثل و در قیمی قیمت، اگر بنا باشه ضمان به این معنا نباشه، این ضرره. و ادله نفی ضرر هم ضرر را نفی میکنه، بنابراین بایستی آخذ اون ضامن باشه. اینم دلیل ادله نفی ضرر. خب در اینجا چند تا بحث است. اول اینکه این ادله نفی ضرر در جاهای متعددی از روایات ما این تعبیر ذکر شده، از پیغمبر صلوات الله علیه و آله که فرموده لا ضرر و لا ضرار. حالا فعل اسلام هست یا نیست بحثی است بالاخره، اما این کلمه لا ضرر و لا ضرار از پیغمبر صلوات الله علیه و آله صادر شده. ما فقط یک جاش فعلا عرض میکنیم، امام رضوان الله علیه، بعد بگیم که ده بیست جا ذکر کردن، اما اون چه که در وسائل جلد 17 وسائل، از آن وسائل 20 جلدی که ما داریم، جلد 17 وسائل باب 12 از ابواب احیای موات، در کتاب احیای موات باب 12 از آن باب، حدیث 34 باب 12 جلد 17 وسائل صفحه 340. خب در اونجا جریان همان سمرت ابن جندب و اون درختی که در حیات انصاری داشت و سراغ اون درختش میرفت و بدون اذن و اجازه و اینها چند دفعه تکرار کرد به این که وقتی سر زده نباید آمده باشه، قبول نکرد و آمد خدمت پیغمبر صلوات الله علیه و آله عرض کرد. پیغمبر اون شخص خواست و بهش گفت به اینکه شما بایستی، حیات مال دیگری بوده، این فقط یک نخلی اونجا داشته، سراغ نخل خودش بدون خبر میرفته، البته معلومه که این حرج و ضرره برای اون شخصه. بالاخره پیغمبر صلوات الله علیه و آله گفت، اون شخص قبول نکرد. پیغمبر به اذهب فقله ها فرمه بها الی فانه لا ضرر و لا ضرار، گفتم برو اون درخت بکن به طرف اون پرتابش کن، لا ضرر و لا ضرار. خب حدیث سوم و چهارم این باب این را ذکر کرده. ما اینجا چون برای اینکه لا ضرر را شیخ استدلال میکنه، امام مطلبی دارن، آیت الله خوی مطلبی دارن، از این جهت باید همه را عرض کنیم. اول سراغ کلام امام رضوان الله علیه. شیخ انصاری غیر از این کلمه منها ادله نفی ضرر چیز ذکر نمی کنن، حواله میدن به جاهای دیگه. شیخ انصاری یادتون است در رسائل در اواخر بحث اشتغال قاعده لازر را ذکر کرده. حالا ما از کلام امام رضوان الله علیه شروع میکنیم. امام رضوان الله علیه رسائلی دارن، در این رسائل چند تا بحث هست، قاعده لازرر، استصحاب، تعادل و ترجیح، اجتهاد تقلید، تقیه. این چند تا بحث را در کتاب به نام رسائل که اولش هم خود کلام خود امام هست، الرسائل، اینا رو ذکر کردن. بحث لازرر اولشه، بعد استصابه، بعد تعادل و ترجیح، بعد اجتهاد تقلیده، بعد تقیه است. در بحث لازرر که شاید 50-60 صفحه بحث شده، اول خیلی سعی کردن تمام روایات مربوط به این موضوع رو ذکر کنن، از کافی و وسائل و مستدرک شاید 20 یا 25 جا از پیغمبر صلوات الله علیه و آله ائمه از پیغمبر نقل میکنن که فرموده لا ضرر و لا ضرار. اول سعی کرد تمام اخبار را مستوفا ذکر کرده باشه. بعد از ذکر اخبار چند تا مطلبشان گفتن و اون با بیان اون چند مطلب لازره رو دیگه در این طور جاهای فقهی به درد نمیخوره، چیز دیگه میخواه بگه. ایشان فرمان که پیغمبر صلوات الله علیه و آله چند تا مقام داشته، یعنی چند تا شأن داشته، شؤون پیغمبر، یکی نبوت و رسالت. بعد فرمان که ان رسول الله صلی الله علیه و آله فل امت شؤونن احد و هن نبوت و رساله، یعنی تبلیغ احکام خدا. این معناش این است که احکام را از پروردگار متعال اخذ میکرده و به مردم میرسانده. این یکی از شؤون پیغمبر صلوات الله علیه و آله و سلم است. بله، این یکی است. خب البته بفرمانید ائمه همین طور بودن، غیر از امیرالمومنین که حکومت داشته، چون حکم حکومتی چه داشت، ائمه دیگه همین طور بودن، احکام پروردگار رو میرساندن، تمام احکام تکلیفی وضعی، حتی عرش الخدش. خب این یک. دوم، پیغمبر یک سمت دیگه هم داره، اون مقام سلطنت، ریاست و سیاست، این یک مقام دیگری است. امروز ما از اون مثلا به رهبری تعبیر میکنیم. این سلطان من قبل الله تعالی هست، امت هم رعیت پیغمبر هست و هو سائس البلاد و رئیس العباد. به یک معنا بعد از تأسیس یک حکومتی پیغمبر سائس بلاد و رئیس عباده و این مقام غیر از مقام رسالت و تبلیغه. این مقام در مقام رسالت و تبلیغ هرچی پیغمبر بیا اقیم و صلاح و آت و زکا پیغمبرم بگه ارشاد الی حکم الله تعالی، از خودش نیست، اون ارشاد به حکم الله. اما اینجا نه، اینجا گر امر نهی کنه طرف خود، چون رئیس است، چون رئیس است و سائسه، از این جهت این یک مقام دیگر است. این مقام مقام ریاست است و سیاست است و سلطنت است و حکومت است و ولایت، این مقام دیگر. ایشان فرمان که اطیع الله و اطیع الرسول اولو الامر منکم، اینه میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، که اولو الامر کسانی هستند که امر و نهی، حق امر و نهی دارن. امر و نهی برای اداره امور مردمه، نه بیان احکام خدا فقط. این برای اداره یک جامعه، یک رهبری، مدیری میخواد که جامعه را به حرکت در بیاره، به حرکت ها جهت بده. این یک غیر از هدایته، گفتن احکام یک مثال، اما این که امر و نهی که جامعه را به حرکت در آوردن، مدیریت و به حرکت ها جهت دادن، این اون مقام مقام ولایت و سلطنت، این یک مقام دیگه است. اطیع الله و اطیع رسول الله امر منکم، اینه میخوان بگن بعدم این آیه رو باز میارن به آیه دیگه، و ما کنال مومنه و لا مومنه ازا قزل الله و رسول و امرن ان یکون لهم الخیره فی امره و من یعصی الله و رسوله و از دل زلالن بعیده. آیه 36 از سوره احزابه، اینم یک مقامه، مقام سلطنت و ریاست و مدیریت. مثلا بگیم فلان جنگ، برای فلان جنگ بریم، فلان جنگ نریم، کی بریم، اینا دیگه معلومه که این همون اداره امور جامعه اینها را خودش هم گاهی در جنگ همراهه، گاهی خودش همراه نیست، لشکر میفرسته. خب این مقام دومه. مقام سوم مقام قضاوت و حکومت، قضاوتی که تنازعی پیش بیاد، اختلاف پیش بیاد میان مردم، اون مقام مقام قضاوته. در مقام تنازع، در برابر تنازع، اینم یک مقام دیگری است غیر از اون اولی که هدایت بود و اینا بیان احکام، غیر از دومی که حکومت بود. این بله بالاخره یک چیز دیگری است، حالا در اختیار او بود. سه تا مقام است. بله، اونجا تنازع معتبره، اون دو اولی و دومی تنازع نبود، اما این تنازع، یا تنازع بشه قضا میگیم بهش، اون مهم نیست، بالاخره این یک مقام است. حالا خودش هر سه مقام رو داشته دیگه. بله، بس یک مقام هدایت و بیان احکام الهی است. بله، مردم یک مقام، مقام حکومتی است و مقام سلطنتی است و اداره جامعه است و این سیاست. سوم، وقتی تنازع به وجود بیاد، کسی که رفع اختلاف بکنه، فصل خصومت کنه، این قضاوت. آیه دیگه برای این میارن، اون آیه اینه: فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. ایمانشون کامل است، تو را حاکم قرار بدن، فی ما شجر به، اگر تشاجر تنازع به وجود آمد، ثم لا یجدون فی انفسهم من بغضید، هر چی شما گفتی باید در وجود خودشون احساس تنگی نکنن، با وسعت روح قبول کنن. سلم و تسلیم، سوره نساء آیه 68. خب حالا این مقدم است که پیغمبر صلی الله علیه و آله این سه تا مقام را داره، و ایشان میخوان فرمانن که حدیث لازر مربوط به اون مقام دومه، حکم سلطنتی است. این اینطور نیست که به دست ما بگیریم لازر به دست ما بگیریم فلان چی نفع کنه، این حکم مخصوص سلطنتی است. کسی که سلطنت داره من جانب الله تعالی، حضرت امیرم در زمان خودش همینطوره، امامان دیگه خب اینو پیدا نکردن، امام عصر اسلام بیاد همین این داره. خلاصه لازرار میفرمان بین که یک حکم سلطنتی و حکومتیه، بنابراین از اون نمیتونه هیچ فقیهی در مقام استدلال ها ازش استفاده کنه چیزی، حتی تصریح کنن ما بیایم نفی کنیم روزه ضرری را، نه، بیایم نفی کنیم وضوء ضرری را، نه، برای یک نفر وضوء ضرر داره یا روزه ضرر داره، ما نمیتونیم تصریح کنیم بلا ضرر. ایشان لا ضرر را مخصوص کردن به کسی که حق سلطنت بر مردم داره، یک حکم سیاسی و حکومتی و سلطنتی است، و کسی که من جانب ناتالاست پیغمبر، چون پیغمبر به اون گفتن که اذهب فقلها ها ورمی بها الی، گفتن برو اون درخت بکن و پرت کن به طرف اون دیگه، و حکم لا ضرر و لا ضرر. این که اینه که امام فعل اسلام هم ثابت نه، فعل اسلام ثابت نشده، فعل اسلامش و فعل دینش و اینا ثابت نشده. خب ایشان فرمان در میان این همه حادث اون حدیث صحیح ما دوتاست، همین دوتاست، بقیه مرسلن، فعل اسلام ندارن، شاید بعضی خودشان ملاق کردن. این 50-60 صفحه، این که من درد کنم حاصل 50-60 صفحه است، 50-60 صفحه بلکه 70 صفحه در این موضوع بحث کردن. اینجا اشاره دارن در بحث بی که ما در لازرار گفتیم که به درد اینجور بحثا نمیخوره، این لازرار ما هم البته عرض داریم به ایشان، مورد اون طور بوده، اما آیا این مورد باعث میشه که حدیث مختص به اون باشه؟ ولی ایشان مدعی هستن که لازرار حکمه حکومتی، سلطنتی، سیاسی، و این فقط در شأن پیغمبر هست و در شأن ائمه علیهم السلام اگر اون هم سلطنت پیدا بکنن، و الا یک چیزی باشه فقیه بخونه به اون اتکا بکنه و از اون بخواد یک احکامی در بیاره، نه. خب ما را نقل میکنم، این کلام ما در اون موقع که میفرمودن ما عرض داشتیم که بعد مورد اینه، ولی این دلیل نمیشه مخصص باشه به این حکم سیاسی باشه که دیگران از اون نتانن چیزی استفاده بکنن. ایشان در اینجا تصریح میکنن بنابراین نمیتونیم ما تنبیهات ذکر در تنبیه دوم این فرمان برابرین نمیتونم گفت که حدیث نفذر حکومت داره بر احکام بر ادله احکام، نه، نمیشه کسی به این تمسک کنه در وضوی ضرری وجوب وضو رو نفی کنه، در روزه ضرری بیاد مثلا وجوب روزه رو نفی کنه، در بیع قبلی بیاد مثلا اونجا لزوم بیع رو نفی کنه تا خیار قبل درست کنه، نه، نمیشه بینه تمسک کرد. این کلام امام. نه دیگه اجتهادیه دیگه، این اجتهادی اجتهادیشان اینه فقهای دیگه، نه، هر فقیه خودش باید هر فقیه باید خودش این مبنا داشته اجتهاد داشته، اجتهادیشان اینه. نه اگر فقیه باشه نه، مثل ما طلبه باشه بر فقیه باشه نه، فقیه خودش باید نظر داشته باشه. فقیه به کسی می در هر جای از جاهای فقه و اصول خودش مبنا داره، نظر داره دیگه. مثلا یه نفر اجتماعیه، اجتماع رو نه جایز میدونه، یه نفر امتناعیه، خب نمیتونه کسی که امتناعیه بیا قول اجتماع و بالعکس برای میتونه. خب این کلام امام بود. منظور اینه که امام رضوان الله علیه روی این مبنا در اینجا گفته که در بحث ما ادله نفذره به درد نمیخوره، هیچ کاری نمیتونه جانه. خب این کلام امام، حالا باز ما نقل میکنم. در مقابل کلام هم آیت الله از آیه خویی دارم در مصباح الفقاهه جلد سوم صفحه 93 در بحث ما یزمن که ما بحث داریم که شیخ انصاری استدلال کرد به روایات نفی ضرر، ایشان می فرمان به این که از راه دیگه ایشان وارد شدن، ایشان فرمان نمیشه استدلال کرد به اینا. دقت کنید، برای خاطر اینکه ادله نفع ضرر دلالت دارن، حالا چند تا در معنی این جمله بحث است. شیخ انصاری در رساله نفع ضرر یعنی نفی حکم ضرری، حکمی که از طرف شارع دیده میشه وضو ضرر داره یک جا، روزه ضرر داره یک جا، بی لازم باشه در اونجا که قبل هست ضرر داره، این لازرار یعنی حکم رو، حکمی که موجب ضرر است اونو برمیداره، اینطوری یعنی لازرار یعنی لا حکم ضرری، یعنی بله برای خاطر اینکه حکم سبب است و ضرر مسببه، این بگه لازرار میخواد اون حکم ضرر، حکمی که سبب بشه و ضرر اونو برداره، ذکر سبب است به اعتراض مسبب. مرحوم آخوند در کفایه گفته که این مثل یا اشباه الرجال و لا رجاله که نفی حقیقت است ادعاً برای خاطر نفی حکم، یعنی نفی موضوع است برای خاطر نفی حکم. خب اونم اینطور آسان بود، بحث زیاده در حالا ما که در لازره رو بحث نمی کنیم. آیه خوبی در اینجای فرمان به این که لازره رو ما قبول داریم، احکامی که یلزامن ضرر را به واسطه لازره رو برمی داریم، در مانند اوپی هم اگر بگیم که زمان رو میخوایم بگیم که اگر زامن نباشه ضرر لازم میاد، برمیداریم. حالا ببینیم اینجا اشکال پیدا کنیم. اشکال اینه که ایشان فرمانه که لازرر احکامی که مثل وضو ضرر داشته باشه، روزه ضرر داشته باشه، لزوم بی برای مقبون ضرر داشته رو برمیداره، حکمی که یعنی زمان و ضرر برمیداره، اما در مالانوپی کارایی نداره. چرا؟ برای اینکه میگه این حکمی که از طرف شارع باشه مستلزم ضرر باشه اون برمیداره، اما جای شارع حکم نداره، عدم حکمش موجب ضرره. میتونه لازرر اونجا مشرع باشه حکم درست کنه یا نه؟ این دو مقام ها. یکی مقام این است که احکام طرف شارع داریم میخواییم برداریم، مثل وجوب وضو ضرر داره در یک جای، وجوب روزه، لزوم بی برای مقبول، اینا رو برمیداره. اما یک جا هست که حکم نیست، از نبود حکم ضرر لازم آمده. آیا میتونه لازر اونجا مشرع باشه برای ما حکم درست کنه؟ نه، ما نانفی منحاز قبیلو، ما میخواییم زمان درست کنیم. شارع نگفته به این که اگر عقد فاسد شد اون شخص قابض و آخذ مال اون شخص زامنه. ما میخواییم از این حدیث لازرر زمان این درست کنیم، زمان منافع مستوفات، زمان منافع غیر ماست میخوان درست کنیم. نه، این کارا نیست، این کار ازش بر نمیاد، این از آقای خوی اشکالشنه. بنابراین شامیان که از لازرر در اینجا کاری بر نمیاد که شیخ ذکر کرد، این هم اشکال آقای خویه. بله، ولی جواب انزاله میفرمان به این که این دلالت نداره، برای خاطر این که ولی وز اینه که اختصاص دارد یک نفذر به رفع احکام مجرورات فی شریعه. احکامی که در شهر داریم وقتی که مستلزم ضرر شدن اونا رو برمیداره، اما حکمی نداریم، اون نداشتن موجب ضرر شده. لازرر نمیتونه بره ما حکم درست کنه. اینجا اینطوریه، اینجا ما زمان نداریم، صراحتا میخوایم از لازرر زمان درست کنیم. خب اینجوریه، این از که نمیشه. ولی بعدن یک دلیل ذکر کردن که اون دلیلشان خوب خیلی خوبه، به نظر ما یک از دلیلهای خیلی خوبه، اون اینه که به سیره مراجعه میکنیم. از لحاظ سیره کسی که مال دیگری در دستش هست، خب این باید اون مال را برگردانه، ضرری هم اگر متوجه شده به مالک باید برگردانه. حالا ضرر از چه راه میاد؟ منافیس استعفا کرده، تحت یدش منافعی از بین رفته، مثل باب قصد مثلا. اگر کسی ماشین کسی در اختیارشه و مالک هم نیست، مال دیگری در اختیارشه، خب همانطور که ما وظیفه اون ماشین برگردانه، اگر اون ماشین ازش کار کشید در روز رفته تهران منافع مستوفات، خب باید بیده به صاحبش. در روز نرفته ولی خوابانده میتوانسته کار بکشه، دست صاحبش بود کار میکشید، باید میگه. بله اگر نرفته اون ده روز مانعی بوده در بین رو. بله اون بعدن خواهد، اون بعدن بعد، اون بحث بعد، قاطی نکن بحث. بحث بعدی که فرق است بین علم و جهل بعدن خواهد آمد، هیچ، اون بعدن بحث. بنابراین حالا اونجا فرض کنید به این که اون آخذ جاهله، اون شخص که داده عالمش، فرد اجراش اینه، اون شخصی که داده اون بایه عالم بوده، مشتری جاهل بوده. حتی اونجا زمان میگه بحثه اون بعدا خواهد آمد، سواری پیدا میکنه. سید فقیه یزدی میگه اونجا دیگه جامن نیست، اگر آخذ جاهله ولی اون دافه اون بایه میگه اونجا نیست، سگید فقیه. ولی امام هم اونجا حرف داره. حالا بالاخره اون بعد بحث علم و جهل بعدا خواهد. حالا شما فرد اجلا رو بگید، هر دو علم دارن، هم بایه علم داره هم آخذ علم داره. حالا اونجا رو بگیرید، اونجا چی بگید؟ چون کلام شیخ احمد دیگه. خب حالا اینجا چطوره؟ اینجا آیت الله خویی میگن که بله عرفن باید مراجعه که به عرف لازرر نه، سیره عرف. این سیره ایست میان اهل عرف، کسی مال کسی رو در اختیار داره، خب لازم است به صاحبش برگردانه، بر نگرداند از بین رفت، خب با در مثلی مثل در قیبی قیمت بده. بله منافع مستوفات، بله زایم بده، ما بعدا بحث نکنیم. منافع غیر مستوفات مانع نبوده، میتونست استعفا رو نکرده، عرفن زایم بده. اما حالا اگر سیل آمده برو چطور؟ نه، من چیزهایی که در اختیار اوست اینا، اگر سیل آمد ماشین برد، نه دیگه زامن نیست، مثلا اینطوری. بله بنابراین بعض جا میرسیم که شکی ندارم که زامن نیست، مثل که تلف سماوی، یه تلف سماوی بدون تعدی و تفرید. اگر این تعدی و تفرید نکنند و یک طرف سماوی پیش بیاد مسلم زامن نیست. اتلاف کرده مسلم زامنه، نان بوده خورده، این اتلافه مسلم زامنه. اما اگر این ماشین بوده، ماشین بوده ازش کار نکشیده یا کار کشیده، کار کشیده بشه منافع مصطفات، نکشیده و میتوانسته بکشی منافع غیر، این اینطوره. خب اما شیخ انصاری اینجا استدلال کرده به اینطوره: مضاف الا عدلت نفی ضرر فکل عمل وقع من آمد. رفته سراغ یک عمل دیگه، حالا عدل نفسی مثل ماشین باشه بله، اما یه وقت خیاط بوده، گفته خیاط لباس بدوز، خیاط هم دوخته ولی عقد فاسد بوده، اونجا هم باز اون زمان است دیگه، ولی خیلی به امر او در مال او به امر او کار کرده، عرفا در اینجا هم سیره هست که باید زایم باشه. خب اما اینجا امام رضوان الله در این حال باست، امام در صفحه 421 در جلد اول کتاب بیعشان، بعد از اینکه حدیث نفی ضرر را گفته به درد اینجا نمیخوره، به درد اینجا نمیخوره، اما بعضی مطالب ذکر کردن، گفتن به اینکه گاهی از اوقات است که نفی ضرر با یه چیز دیگه معارضه میکنن، مثلا برای این کسی که یک جنسی خریده به یک قیمت، حالا بی فاسد بوده، بی فاسد در آمد، اینه بخواهیم بگه بی که این عید را برگردن بر، این برای خاطر که معامله کرده به اون مسما به 100,000 تومان، ولی معامله فاسد بوده اما قیمت شد 200,000 تومان، اینجا اگر بخواهیم بگه اون باید همین رو بده، ضرر به اون وارد میشه، لازرر از این طرف بایه با لازرر از طرف مشتری تعارض رو کنن. حدیث در مقام امتنان است، و ما بخواییم برای خاطر این ضرر به این وارد نشه 100,000 تومان، 300,000 تومان به اون ضرر بزنیم، اینجا را آیه شامل یا بحث را امام برده به اینکه گاهی از اوقات است که ادله نفی ضرر معارض میشه با ضرر کس دیگه، اینجا چه باید کرد، این را انشان ذکر کرده، این حالا مطالعه کنید تا فردا انشاءالله. اللهم صل علی